بسم الله الرحمن الرحیم. شرح باب هادی عشر، استاد اشتاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم، صلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال: وليس الغرض الإزرار لقبحه بل النافع. أقول لما ثبت أن فعله تعالى معلل بالغرض وأن الغرض عائد إلى غيره، فليس الغرض هنا إذن إزرار ذلك الغير، لأن ذلك قبيح عند العقلاء كمن قدم إلى غيره طعاما مسموما يريد به قتله. فإذا لم يكن الغرض الإزرار تعين أن يكون النافع وهو المطلوب. تتمة فرمايشات ديروزي كه افعال الله معللتون بالاغراض بر حسب متعارف کلام متکلمین، غرض ها هم فرمودن که عود به خودش نمی کند، عود به غیر می کند. یک کلمه اینجا سوال باقی موند که این غرضی که عود به غیر می کند دو جور تصور می شد. یکی غرض ضرر زدن به غیر باشد، دوم این که نفع رسوندن به حسب مقام ثبوت امکان دارد، ذاتاً وقوع خارجیش امکان دارد، لکن به عنوان آخری اون قسم اولش مستحیل است که غرض از افعال الله به غیر عائد بشد ولیکن اضرار باشد. این به عنوان ثانوی به اصطلاح محال عقلی است، در اینکه یکی از مصادیق استحاله صدور قبح از باری تعالی همین که غرض متعلق به غیر باشد به عنوان اضرار. از این جهت می فهمان که مصنف گفته است لیس الغرض الاضرار، چرا لقبحه، و ما گفتیم که صدور قبح محال است. مقام ثبوتش یعنی نفس الامر واقعیتش از این دو حال بیرون نیست که اگر اضرار نباشد دیگه نفع است. نمیشد که نه اضرار باشد نه نفع، برای اینکه اونم برگشتش به عبس میشه و اونم قبیح میشد. حکم همه اضرار را داره. اگر اضرار نشد نفع است، شک سالس دیگه نداره. مثل اینکه در احوالات اهل بهشت و اهل جهنم اونجا ذکر شده است که از این دو حال بیرون نیست، یا انسان بهشتیست یا جهنمی. فریقون فی الجنه و فریقون فی السعیر، قرآن هم اشاره کرد. شک ثالث ندارد بگیم من نه جهنمی هم نه بهشتی. اگه بهشتی نشدم جهنمی هم. این برای خاطر نیست که واقعش از این دو حال بیرون نیست. واقع مطلب اگر بزنید به حسب ظاهر، یعنی انسان یه دسته را میداند بهشتیست، یه دسته را میدونند جهنمیست، یه دسته را نمیدوند چیکار آنید. این درست شاید و علال اعراف رجالون در آیه دیگه هم دارد که و آخرون مرجون لامر الله اما یعذبهم اما یعذبهم و اما یتوب علیهم. این مقام اثباتش هست، یعنی در نظر علم ماها یه دسته هستن که امید دارن اونجا، حالا یا خدا عذابشون میکند یا به نعمت متنعمشون میکند، اما واقعش یکی از این دو کار میکند دیگه، شک ثالث ندارد. وقت به حسب واقع اگه گفتیم غرض اضرار نیست پس نفع، از این جهت مصنف فرموده است که لیس الغرض الاضرار لقبحه، بل النفع، یه شک ثالث نداره. اقول لما ثبت ان فعله تعالی معلل بالغرض، این یک مقدمه که گفتیم فعل خدا معلل بالغرض، مطلب دیگرش گفتیم و ان الغرض عائد الى غیره، عائد به خودش نیست تا اینکه استکمال لازم بیاد. حالا که این دو مطلب ثابت شد، فلیسل قرض هینه ازرار و ازرار از آلک الغیر، قرض سنه هنگام ضرر زدن این غیر نیست، لأن ذالک قبیحون اندال اغلا، این قرض ضرر زدن به غیر در نزد اغلا قبیح هست. کمن قدم الى غیره تعامن مسمومن یرید بهی قتله، مقدم بدارد به سوی غیرش یک طعام زهراگینی و سمداری و زهرداری، اراده دارد به او کشتنش را. خب این تقدیم همچه طعامی عقلن قبیح است، غیر از این کلان شرعن حرامه، عقلن هم قبیح، برای اینکه یک جونداری را بی جون کردن خودش مجوز میخواد. میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. سعدی همطور که آدم پاشا بذاره این مور چابه مرونه، چرا؟ چکار کردن این کارا؟ مجوز میخواد. و از این جهت خب عقلن قبیح، جوندار را بی جون کردن، و فضلا دلیل داشته باشیم برای اینکه کشتن مگس و کشتن چی و کشتن پشه این جایزه، این مطلب دیگریه اون دلیل. اما به حسب حکم عقلی این موشه ای که یه ذره پر کاه مگس را پنج قسمت کرده، یه قسمتش را تو دهنش گذاشته داره میبره تو لونش، من این را بمالونم. خب این داره میبره تو لونش، پیش بینی داره میکنم برای زمستونش، مثلا برای چیش، برای تهیه آذوقه داره میبینه دیگه، این قبیح هست. و شاید به این معنا که از قدم اشاره باشد که امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه لو اعطیت الاقالیم السبعه و ما فیها علی ان آخذ من فم بعوزت، یه هم چیزیش شعیرتن ما آخر، اگر همه عالم را، یعنی اقالیم سبع یعنی همون قاره هایی که حالا میگه قاره اروپا و قاره ما گفتن اقلیم، هفت اقلیم عالم را، آنکه هفت اقلیم عالم را نهاد، همه هفت اقلیم را به من بدن، به علی بدن، بگن از دهن یک مورچه‌ای یک پر جوی دهنش که داره میبره از او بگیر، نمیگیرم، برای اینکه این ظلم است، این زور نمی ارزد. مثال هم زده به مورچه که نگیم که حالا از انسان مسلمان از مؤمن متدین نماز صبحون، نه مورچه اگر بی خود بی جهت بدون مجوز شرعی از دست او بگیرم، عوضش بگن همه این هفت اقلیم مال تو. و این خیلی این جمله حضرت امین سلام الله علیه تهدید است، تهدید عجیبی است، یعنی تهدید ترسوندن، چون کسانی که تصدی و امور پیدا میکنن های نگن مصلحت اینا را بگیرن بدن اونا، اونا را بگیرن بدن، مصلحت از این بالاتر که همه عالم را بدن به انسان از دهن مورچه یه چیزی بگیره، چه مصلحتی بالاتر از این؟ یا اختیار مصلحت هم دیشی دست ماها باشد که واجب میدونیم، اینجور اینا میگیم واجبه، اما حضرت میگه من این کار نمیکنم. این برای این که ظلم لازم میاد. مثال به مورچه هم زده شده است که نگیم مؤمن و شیعه است و مثلا متقیه و فلان، نه این جاها اصلا جون داره، جون دار، جون دار را آدم اون حق شخصی او را بگیرد مجوز میخواد. خب الا ما خرجه به دلیل، جاهایی که دلیل داشته باشیم کار نداریم، الان مقام فقهش است. اما همینطوره که آدم بگیرد حضرت فرموده من نمیگیرد. لذا اضرار به غیر مطلقا، میخواد غیر انسان باشد غیر انسان، انسانش مسلم باشد غیر مسلم، غیر انسانش هم نجس العین باشد طاهر العین باشد، محلل اللحم باشد محرم اللحم باشد، نفس سائله داشته باشد نداشته باشد، هر چه باشد نمیشد الا دلیل میخواد. اونجایی که دلیل داریم با بگردیم توی روایات و اخبار و عدل دلیل، و اگر دلیل نباشد قاعده اولیه، مقتضای قاعده اولیه همین است به حکم عقل. چون مطلب اینجوریه میفهمند که فلیسل کرد از هین ازن ازرار زالکل غیر لعن زالکل قبیحون اندل اگلا، زالکل غیر هر کی میخواد باشد قبیحه. کمن قدم الى غیره طعاما مسموما یرید به قتله فاذا لم یکن الغرض الازرار، هر جا غرض اضرار نشود شق ثانیش نفق است دیگه، ثالث نداره که نه اضرار نه نه تعین ان یکون النفع هو المطلوب. قال ولا بد من التکلیف و هو بعث من یجب طاعته الا ما فيه مشقتون الا جهت الابتدا بشرط الاعلام. یکی از مسائلی که مقداری مفصل‌تر از مسائل دیگره، حالا که بنا شد که غرض از این افعال خداوند، افعال که از ناحیه پروردگار صادر میشد، رسوندن نفع باشد به عباد خودش، و اونی که نفع حقیقیه، چون تفصیلش در تجرید خواجه نصیر علیه رحمت تا حدودی متعرض و علامه هم یک جمعکی خب هر کدوم رو بندازه خود شرح کرد. نفع علا قسمین بلکه علا اقسام، یک نفع دنیوی، یک نفع اخروی. نفع دنیوی بعضیاش واقعیه بعضیاش خیالیه توهمیه توهم. نفع اخروی یا مربوط به عالم برزخ و قیامت و اینها، عالم برزخ هست ما قبل قیامت، یا مربوط به عالم قیامت بعد از زنده شدن. اونی که واقعا نفع است این آخری است، گرچه اون وسطی هم نفع است نسبت به این یکی ها، یعنی اون نفعش دائمیه، اجر و مزد و ثوابی که در مقابل اعمال داده می شود اینها دائمیه، و اونی که حسابی نفع است اونیست که دائم باشد، و اگر موقت باشد به قصه رفتنش بیشتر نمی ارزد، به دنیا آمدن بر زحمت رفتن نمی ارزد. شاعره اونی که همیشگیه او وقت نفع بزنی اون دیگه قصه نداره. مثلا آدم در دنیا این منافع دنیویه اگر جنبه حکم شرعی نبود، این لذائذ دنیویه رو که آدم میبرد، ازدواج میکند، فرزند پیدا میکند، مال پیدا میکند، مقام پیدا میکند، جاه پیدا میکند، این اگر نبود برای اینکه مصالح نوعیه اقتضا کرده است برای بقای نسل، از جنبه معنویش شاید حکیم اقدام در این کار نکند که بره زن بگیره و چشم بگیره سمم مازا. اگه تکلیف شرعی نباشد باید چی میشه مثلا؟ اما تکلیف شرعی هست، انکه هول ایام آمن کن و صالحین من عباد کن، مثلا تناکهو تناسرو و الی ماشاءالله، اگر این ادله شرعیه از قبل انبیا نبود، ذات مطلب خودش فی حد ذاته چندون حسنی ندارد که دلی به چنگی بزند، چنگی به دل بزند که انسان دل خوش باشه به این لذائذ موقته. بنابراین نفع های دنیوی چون همش موقته، نفع حقیقی نیست. نفع حقیقی به اصطلاح اون حضرات ولا به حسب اصطلاح عامه که نفع است، مثلا تا کیلو روغن خریدم، کیلوی 50 تومن فروختم 100 تومن، منفعت که حقیقتا منفعت که. این نفع به نظر عامه است. اونی که حالا اینا میگن است که سودش عائد نفس انسان بشد، پس مسئله ثواب و اخروی ایشون میفهمن نفع اون حقیقیون و بقیهش نفع اون مجازی، تا برسیم به نفع خیالی و توهمی و مثلا انسان یه عملی انجام میداد به خیال اینکه به فلان منفعت میرسه، به خیال این که هیچ دیگه چیزی. خب حالا این نفع حقیقی را بذارم کنار، بقیهش نفع مجازی بودنش برای اینکه مشوب است، یعنی او خالصه، این یکی مخلوطه. در مستلذات دنیویه را اینجا هم اشاره میکرد، اون در تجرید الاعتقاد یه قدیم فصل میگن که برگشت همه لذائذ دنیویه به دفع آلام است، نون میخوره گرسنگی یه مرضی، آدم نون میخوره مرض برطرف میشه، معالجه است. تشنگی یک مرضی است، به وسیله آب مرض برطرف میشه. و هاکذا سایر مستلذات نفسانیه و شهویه یه امراضی هستند، به وسیله اینها مداوا میشه. و اما اون چی که در عالم آخرت مهیا شده برای اینها، این مرض اونجا نیست و گرسنگی و مثلا تشنگی که دفع آلام باشد نیست، لذت است. لذا اون وقت این نفعهای دنیوی چون مشوب به آلام است و ناراحتی ها، و نفعهای اخروی مشوب نیست، اون نفع حقیقیه، اون غیر حقیقی میشه. خب این حالا یک کلمه مقدمه. شارع مقدس تکلیف که می کند، آیا این تکلیف حسن دارد یا ندارد؟ این یکی مسائل عدل است که عدالت خدا اقتضا کرده است برای اینکه بندگان خودش را تکلیف کند. اون وقت اگر خواسته باشد که این نفعهای حقیقی را ابتدا به ساکن بدهد، این در نظر اقلا درست است، سخاوت هست به خود یک جود هست، اما قبیح هست به یک معنا. یک کسی برای احدی کاری نکرده، مثلا همینطوری این جیبشو پر کرده و میگه این مزدت، من چیکار کردم آخه این مزدت؟ این در نظر اقلا قبیح هست. ثواب حقیقی باید در مقابل یک عملی باشد، عمل نباشد درست نیست. عمل توقف دارد بر اینکه یک رهنمایی باشد که بگه این کارو بکن، اون کارو بکن، اون کارو بکن. والا اعمالی را که ما انجام میدهیم، اگر نبود این راهنمایی انبیا، ما چه میدونستیم صبح آدم باشد یا قدی آب بمالا به صورت، یا قدی دست آش، یا قدی بمالا به سرش و پاهاش، و بعدم الله اکبر دو. این چه عملیه؟ اگر شارع مقدس راهنمایی نکرده بود، الصلاة و معراج المؤمن نبود، الصلاة و قربان کل تقی نبود، این چه چیش به نظر ما عقل کی میرسد که این چه فایده داره؟ و هاکذا زهرینش و اشاعینش. و همچنین سایر عباداتش بدنیه و مالیه، اینا همه رهنمایی هاییست که از جانب شارع مقدس شده برای عباد، برای اینکه اگر رهنمایی نکرده بود عقول بشر عاجز بود از اینکه توانایی داشته باشه برای تشخیصش، و شاید بعد یقدی در گاله های بعدی تفسیر دی یا تفسیر نرسو. این اجمالش. اون وقت این عملی را که رهنمایی میکنه اسمش تکلیف. این عملی که رهنمایی میکنه میگه این کار بکن، این کار بکن، این کار بکن، اسمش تکلیف. حالا میخوام بینیم این تکلیف حسنون ام لیس به حسن. اگر غرض نفع دائمی اخروی باشد حسنون، و اگر غرض دنیوی باشد نه، حسن نیست. بگن شما این کار را بکنید برای اینکه جلب خاطر همدیگه بشه، اطمینان به همدیگه داشته باشید. خب ثم مازا، ثم اینکه تجارتتون، زراعتتون، امانتداریتون مورد اطمینان باشه. خب آخرش چی؟ آخرش بمیرید هیچ دیگه اونجا خبری نیست. این اوگلا باز به آخر که منتهی میشن هیچی میشه دیگه، از اول هیچی باشد یا آخر هیچی باشد. گفتم اون زمانی که اصفهان، زمان سلاطین صفویه، مرکز حوزه علمیه بود و بزرگان، یه نفر به یه طلبه رسیده بود و گفته بود که خب شما درس میخونید فایده چیه؟ گفته بود هیچ، درس میخونید. گفته بود تو چیکار؟ گفته من میرم دبستان. بعد خب بعد کجا میرید؟ دبیرستان. بعد کجا میرید؟ دانشگاه، مثلا دارالفنون هرچه اسمش بود. آخرش چی میشی؟ یا وکیل میشم، یا وزیر میشم، یا خودسازی میشم. گفت بعدش چی؟ گفت بعدش دیگه هیچی. گفت خب مال تو آخرش هیچی، از من اولش هیچی. مصاب سر دیگه هیچی بود مصاب. حالا این هم زحمت میکشی آخرش میگی هیچی، منم از اول میگم هیچی. اگه بنا باشه هر دو هیچی باشه، نه اون درس بدن میخونه نه این درس، بلکه هر توش چیه دیگه. اما اگه بگید من درس میخونم برای اینکه از ظلمت جهل بیام بیرون، اما تو اون علاقه هایی که داری پرده بر پرده افزوده میشد. اون زمان که حالا هرچی بوده، الان هم شاید یه مقداری هم درست طول میکشه تصفیه بشد. از ظلمت جهل بیرون آمدن بالاترین مقاصد محصلین علوم دینیه باید باشد. که در اول شرح همسره که از پیغمبر اسلام نقل فرموده است که اول العلم معرفت الجبر، این اول العلم در درجه اول، بعد از ظلمت جهل بیرون آمدن خداشناسیه دیگه. بنابراین اگه این بگه من میخوام خدا را بشناسم و بهتر کمال نفس پیدا کنم به وسیله شناسایی مقاصد او، این دیگه هیچی نیست. از این جهت وقت این تکلیف لغو نمیشد. اگر مقرض اصلی ثواب دائمی باشد، این یکی از مسائل عدالت میشد که در بحث عدل این را عنوان کردن. و تکلیف میفهمان مشتق از کلفت است. کلفت به معنای مشقت است. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. مکلف سمی مکلفا برای اینکه اعمال شاقه به او توجه پیدا کرده و ماموریت پیدا کرده. البته این جمله را امام در درس اخلاقشون که گاهی از این صحبت ها میفهمودن، ایشون میفهمود که اینه که متکلمین گفتن که تکلیف از کلفته برای امثال ما هاست، اما در نظر انبیا کلفت نبوده، مشقت نبوده. یه داستانی وقت نقل میکردن که اینا شاید عرض کردم کرارا در مباحث، میفهمودن سید ابن طاووس علیه الرحمه در اوائل تکلیفش جشن گرفته بود، 16 سال شده بود، رفقا را جمع کرده بود، شیرینی و بساط و شربت و مثلا فلان. بهش گفتن خب حالا ایدی نیست، چیزی نیست، عروسی نیست، عقدی نیست، برای چی جشن؟ گفته بود سلطان السلاطین مرا احضار به حضورش کرده است و این خودش جشن دارد، یعنی بر من نماز واجب شده، روزه واجب شده، دروغ گفتن حرام شده، غیبت کردن حرام شده. این سلطان السلاطین مرا احضار به حضور کرد، یعنی باید من دائم الحضور پیش او باشم، اون وقت برخلاف نظریه او رفتار نکنم. و این خودش جهش دارد که ایشون وقت میفهمودن ما 90 سال عبادت بکنیم یه همچه معرفتی که او اول تکلیفش داشته است پیدا نخواهیم کرد. ما میگیم نه مادر، بخونیم خاطر جمع شام بخوریم، نماز رو خوندیم خلاص. عربو میگن خلاص، نماز رو بخونیم قشنگ بشینیم تعریف کنیم، اینجور یکی دل واپسیم که آیا نماز قضا میشه اینجور. این تا او خیلی فرد انصافا فرد. از این جهت هست که حالا این جهتی که ایشون میفهمودن متکلمین میگن که تکلیف مشتق از کلفته، البته برای ما هست که درست هم هست، این هم که برای ما دارم میگن، برای حضرت موسی و عیسی الله کار ندارم، انبیا دستگاهشون جداست. اون وقت این کلفت و این مشقتی که خداوند عالم بندگان خودش وادار به او کرده است و رهنمایی کرده است، باید ثواب دائم داشته باشد، و اگر عوضش باشد همون آخریش همون مثل همون میشه که آخریش چی و مخلق میشه. از این جهت این اصل تکلیف هزنون، ولیکن این تکلیف سه شرط دارد. یک دسته شرطش مربوط به نفس و تکلیفه، ایشون میگه 4 شرط دارد، خود نفس و تکلیف 4 شرط. یه دست شرایطش مربوط به مکلفه، یعنی اون کسی که تکلیف کننده است شرطش چیه. یه دست شرایطش مربوط به مکلف است که اون شخصی که تکلیف به او پیدا میکند. این شروط را به نوع اجمال مختصر همه را ایشون ذکر میفرمایند. اقولو لما ثبت ان الغرض من فعله تعالی نفع العبد، زمانی که ثابت شد که غرض از فعل پروردگار نفع عبد است، ولا نفع حقیقیون الا الثواب، نفعی که این صفت دارد حقیقی، این را چه حقیقیان نخونده ننوشتن، لا نفع حقیقیون خلاص غافظن، نفع اسمشه، حقیقی صفتش است، صفت موصوف باید مطابقه کنن در 4 چیز، یکیش در اعراب ثلاثه است. چرا گفتن حقیقیان؟ بله؟ بله بله درست هستی که این هر دوش جایزه، حقیقیان جایزه، حقیقیون جایزه. حقیقیان بخونیم به اعتبار لفظه، حقیقیون بخونیم به اعتبار معناست که لا اصلاح نفسین روی نف که در میاد اون نف در معنا مبتداست، وقت این صفت مبتدا میشد به حسب معنا. اضافه نه اضافه که قطعا درسته، نه حالا اینه این همین دیگه عرض کنم، اینا شما توجه کنید، این صلاحتون نیست، اینا دنبال کنید، درست نیست. بلی عرض کنم که هر همه این عوامل لفظیه کانه و انه و لاس نارجف نفی جنس و ما و لیسه و ما اینا که چیزه عواملا، اینها همه روی مبتدا خبر در میان. مبتدا خبر اولش مرفوعه، بفرض انه نصب اسم میداره رفع خبر، کانه رفع اسم میداره نصب خبر، لاس نارجف نفع اسم میداره رفع خبر، مثلا ما و لیسه چیکار میکنه، اینها همه تغییراتی در این مبتدا خبر میدهند، ولیکن همه شون شریکن که مبتدا خبر در معنا، یعنی اولش مرفوعن. اون وقت شما که میگید لا نفع حقیقیون، حقیقیان بگید به اعتبار صفت نفع، و حقیقیون میگید به اعتبار اینکه نفع اون مبتدا بوده اولش، غیر از قبل از لا ها نفع اون مبتدا بوده، حقیقیون صفت این مبتدا است، مثلا اینطوری. خب لا نفع حقیقیون الا الثواب، لان ما ادای ثواب غیر از ثواب که دائمی آخرتی، اما دفع و ضرر او جلب و نفع غیر مستمر یا دفع ضرر است یا جلب منفعتی است که استمرار ندارد، یعنی دنیوی و موقت است. و شاید این عبارت شامل عالم برزخ هم بشه مثلا، گرچه اونم مطلوبه و ترغیب زیاد شده است که خیلی چیزها هست که اسباب عذاب و قبر هستن، کار به آخرت نداره عذاب و قبر. سوء خلق با زن بچه در روایت اسباب عذاب و قبر، از بول، از ترشحات بول اجتناب نکردن اسباب عذاب. معاذ ابن جبل که، یا سعد ابن معاذ، سعد ابن معاذ که از دنیا رفته بود، پیغمبر اسلام بر حسب روایت با بی عبا و با سر برهنه و اینا تشییع جنازه کرد. حالا طول تفسیر تا موقعی که تو قبرش گذاشتن، مادرش گفت هنی انلک یا سعد، پیغمبر بل مباشرت دفنش کرد و چیزش کرد و بعدم دعا کرد و شکار کرد پیغمبر پا برهنه هفت فرمود 70,000 ملک هم دارد تشییع جنازه میکنه. مادر سعد که گفت هنی انلک یا سعد، حضرت فرمود محلن، آرام بگیر، از کجا میدونی تو میگی خوشا به حالت، گوارا باد، الان قبل چنان فشارش داد، اما الانه که دفنش کرده داد، چنان فشارش داد برای اینکه این سوء خلق داشت در منظرش، در این حال اینکه بسیار آدم خوب بود که خداوند پیغمبر همچه کاری کرد. پس بنابراین عالم آخرت دستگاه شداست، عالم برزخ دستگاه شداست، عالم دنیا هم گرفتاری هایی که پیدا میشه گاهی معلول بعض اعماله، اونم اسباب و مسبباتش جداست، اونم دفع ضرر میشه به این معنا که یا یعنی جلب منفعت و جلب اونم موقت غیر مستمر شد، اونم هم غیر مستمر. در که راه رفتیم دیدیم که به این طرزی که داره 2 ساعت میرسه، اینم که حکیم، یعنی سوالش، جوابش، سکوتش، نطقش، اینا عبث و گفتری و جزاف و این کارها نیست. و از آتینا لقمان الحکمه انشکر لی ولی والده، اولین حکمتش اینست که انشکر لی، شکر خدا میکرده این حکیم بوده. اون وقت روی این زمینه عرض کنم که حکمت اقتضا میکند که، یعنی مصلحت دارد که بندگان خودش را مکلف کند، فقتضت الحکمته و توسط تکلیف را، و تکلیف و لغتن مأخوذ من الکلفه، کلفت چیه؟ و هیال مشقه، مثلا اون زنهای یا مردهایی که آدم دارد کار میکنن، مثلا سبزی میخره چی میخره بهش میگن کلفت، اون کسی کلفت داره مثلا اینطوری ها، این به اعتبار اینکه کارهای مشقت به دوش و اوست. و استلاحن، و اما استلاحن مذاکر حول مصنف که بعدن هم ایشون دو ما که بعث من یجب طاعت او فلبس، مصنف گفته است که تکلیف برانگیختن کسی است که طاعتش واجبه. این اضافه مصدر به فاعله نه به مفعول. بعث و من یعنی بعث اون مکلفی که یجب طاعتو، نه بعث کسی را که یجب طاعتو، اضافه مصدر به فاعله. فلبعثو میفهمان کلمه بعثی که مصنف گفته علشه، هو الحمل علشه، معنای بعث برانگیختن است، یعنی وادار میکنن بر این شی. و من تجب و طاعته و الله تعالی، اون کسی که طاعتش واجبه اون خدای متعاله. فلذلک قال على جهت الابتداء، مصنف گفت که بعث و من یجب و طاعته على ما فيه مشقه على جهت الابتداء، یعنی اگر قرارداد کرده بودن عجیب باشند و مستعجب و عجیب باشند، یعنی جهت ابتدا نیست قراردادیه، اما ذات مقدس ربوبی طاعتش ابتداعاً عقلاً واجبه، از این جهت مصنف گفت که علی جهت ابتدا با خدا جور دارم. و الا مثلا موالی عرفیه، موجر، مستعجب، اینا را همه را از کنم که وادار میکنن، اون کسی که مرا عجیب کرده میگه یالا کار بکن خوش بده چی بخور، اون بنا به عمله میگه یا الله خوش بده، اینا همه وادار میکنن، اما علا جهت الابتدا نیست، علا جهت قراردادیه. یعنی خود این دو نفر رفتن گفته روزی اینقدر میگیرن برات کار میکنن، میگه حالا که قرارداد کردیم اینقدر بگیری کار بکن، کار بکن، اون کار بکن که بعث میکند به یک عملی، این بعث علا جهت چیزا یجب طاعتو هست، اما یجب طاعتو علا جهت الابتدانی بلکه علا جهت القرار داد و جعله. فلذالک قال علا جهت الابتدا، که اون متعارف اجیر مستاجر عرفی خارج بشه. لأن وجوب طاعت غیر الله، به جهتی که اطاعت غیر خدا، خدا عقلیه، غیر خدا که نبی صلی الله علیه و امام علیه السلام و الوالد پدر مادر و سید مولا و المنعم اون کسی که خرج آدمه میده و انعام میکنه، اینا هم تابعون و متفرعون علا طاعت الله. حتی طاعت نبی هم ایشون میفهمان متفرع بر طاعت خداوند داره، و چون طاعت خدا واجبه و خدا هم گفته اطیع الله و اطیع الرسول، البته یه دسته ای گفتن چون واسطه در انعام است اونم تا حدودی عقلیه، لکن ایشون میفهمان نه، اینا همه اصل مطلب این است که فقط یجب و اطاعت الله، طاعت ابتدایی ندارد. نبی هم که ابتدا امام علیه السلام یا نبی که اطاعت دارد، این به اعتبار اینکه منتهی به خدا میشه، و اگر منتهی به خدا نشد خودش که فی حد ذات اطاعت ندارد، معصیت ندارد، بشر حتی خودش که قل انما انا بشر مثلکم، تا اینجاش مساویه، یوها الیهش اقتضا میکند که ما اطاعت او را بکنیم، یوها الیه ولا یوها الینا، ما مخواجه مطابعت بکنیم. و اما در صدر مطلب که انا بشر مثلکم، هیچ بشری حق اطاعت بر بشری به نوع کلی ندارد. شیخ انصاری علیه الرحمن در بحث ولایت فقیه که میخواد موقع وارد مسئله بشد، ابتدا هم میفهمان احدی حق حکومت بر احدی ندارد الا الله، فقط خدا حق حکومت دارد، بقیهش باید خدا بگد، خدا بگد این حاکمه، این نبیه، اون ولیه، اون امامه، این جامع شرعات، اون فقیه، هرچی را که خدا گفت. ولذا بحثی که علما دارن بحث صغرویه، یعنی خدا کجا گفته کجا نگفته اینجوری. ولی اساس مطلب این است که اصل عدم وجوب اطاعته، اصل عدم حکومته، اصل عدم، و روی این زمین هم کلیه این حکومت های باطل دنیا از اول عقلا باطله، خواسته باشن که به زور و به چیز و اینها، مثلا حکومت های بنی امیه و بنی العباس و بقیه سلاطین دنیا حکومت میکردن بر مردم، همش حکومت قاسبانه بوده، به اعتبار که خدا نگفته. اگر که از خدا گفته باشد بله، تا اون حدودی خدا فرموده، و اگر خدا نفرموده باشد انبیا هم حکومت ندارن، اولیا هم حکومت ندارن تا نوبت علما برسد و مراجع. وقت روی این زمینه ایشون همینه میفهمان، میفهمان درجه اولش که علا جهت الابتدا اطاعت واجبه هو الله تعالی است و الله تعالی است، بقیه به دلیل باید ثابت بشه. بله، اینها تابعون و متفرعون علی طاعت الله. و قوله علی ما فیه مشقتون، گفت بعث من یجب طاعته علی ما فیه مشقت، اینا گفت احترازن اما لا مشقت فیه، مثل چه؟ کل بعث علی نکاح المستلز، یک کسی که شهوتش دو آتشه گل کرده، حالا به یکی بگه واداش کن یالا با این زن مجامعت کن، تو یالا هم نگفته بودی، من خودم حاضر بودم. این عرشقم که نباید که اینا بگیم تکلیف میکن، این تکلیف نی، تکلیف از کلفته. پس بعث بر مستلزات نفسانیه این اسمش تکلیف نیست، کل بعث الان نکاح المستلز و اکل المستلزات من الاطعمت و الاشربه، در هوای گرد داغ وسط بیابون عرق میریزه، یک دفعه شربت بهلیمو آوردن یخ ریختن توش بشمه، تکلیف میکنه یالا بخور، یالا نداره تو جلو مرانه گیری، من به زور از دستت بگیرم میخورم تازه تا اینکه یالا. اون وقت این تکلیف نی، و زدش تکلیفه. در قصه حضرت تالوت که با جالوت در زمان حضرت داوود که 16 ساله بوده در میان لشکر تالوت بوده، همین امتحان خدا، اینها چند هزار نفر بودن، چندین هزار نفر بودن، میرفتن با جالوت بجنگن و تشنه گرد عرق ریزی رسیدن یه نهر آب خونه که گوارای خیلی عذب فراتون سائقون شرابو. خدا وحی کرد به پیغمبر هر کس از این آب بخوره به درد ما نمیخوره. چه تکلیف امتحان بزرگ. فمن شرب منه فلیس منی، و من لم یشرب منه فانه منی. اکثرشون زیر بار نرفتن، بابا تشنه مونه، گل سرده، گرمه، فلانه. آخه این فشر بومن ها الا قلیلا، خدا می فهمان بیشترشون خوردن، کمی موندن. اون کم 313 نفر بود، همون تشنه تشنه رفتن قالب بر جالوت شد. این امتحان بود. فقط داوود و جالوت و آتاه الله الملک. اون وقت داوود در میان لشکر بود، یا قال به سنگ و فلاخون گذاشت، سنگ شراب شراب پیچون زد به مغز اون جالوت، افتاد مرد. اون جالوت که رئیسشون بود مرد. اینا 313 نفر بیستن توی چندین هزار نفر، رئیسشون که از بین بره خب دیگه بقیه همه تسلیمن دیگه، خودشون که استقلال ندارن. اون رئیسشون که مایه ارتباط هم مثل نخ تسلیم مونه، اینا بکشن بیرون همه دونه دونه میشن. وقت بنابراین عرض کنم که این زدش تکلیف میشه، یعنی آب و خونه که گوارا را انسان بخورد، اون را نمیگن تکلیف کرد بخور، اما اگر بگن نخور، اون تکلیفه. بزنید که اون مشقته، زحمته، هم تشنشه، هم آب خونه که تا چیزه. من از آره که میگن نخور، این فقط ایمان میخواد، غیر از ایمان هیچی جلوگیرش نیست. اون از این جهت ایشون میفهمان که وادار کردن به این اطعمه و اشربه و قوله به شرط اعلام، و اما اینی که مصنف گفت که به شرط اعلام، این ای به شرط اعلام المکلف به ما کلف به، یعنی مکلف را اعلام بکنن به اون مطلبی را که مکلف به او شده، یعنی کسی که تکلیف میکند، خدایی که تکلیف میکند بندگان خودش را، باید اعلام بکند که این کار بکن، و الا اعلام نکرده بعد مؤاخذه کند، اینم قبیحه. و هو من شرائط حسن تکلیف، و از اعلام مکلف مکلف را از جمله شرائط حسن تکلیف است. وقت شرائط حسن تکلیف میفهمان سه دسته هستن. بس نیم صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. حالا شنبه ان شاء الله بنا شد که پنج آیون